مکه. امروز صبح من هم افتادم به خرید، چون این بازاری هیجان خرید به آدم می دهد. به گمانم اغلب چیزهایی که مردم به عنوان سوغات می خرند، اول همین جوری می خرند، یعنی به تبعیت از همین هیجان بازار، و بعد که به وطن برگشتند روی هر کدام اسم می گذارند که سوغات برای فلان خیش و قم یا فلان دوست آشنا. دو تا چفیه خریدم، سه تا عصای خیزران، چند بسته عود شاخه‌ای و چهار تا قلم خودنویس. و حضرات همسفرها پرسجو کنن که تو چه خریده ای؟ از قلم خوششان آمد و چند نفری سراغ گرفتند که بخرند، اما از خیزران خوششان نیامد. کسی چیزی نگفت، ولی میشد فهمید چرا. آخر تیری که گلوی علی اصغر را دریده از چوب خیزران بود. مگر می شود سفرنامه حج بنویسی و گریزی به کربلا نزنی؟ دیگر این که امروز حرکت به سمت منا شروع شده و خیابانها چنان شلوغ است که نگو، و آی بوق می زنند این رانندگان. همان روز، همانجا داشتم قلم می زدم که دایی هوس کاغذ نوشتن کرد. خودش یک عمر میرزا بنویسی کرده، ولی حالا دستش می لرزد و نمی تواند. الان از کاغذش فارغ شدم. خودش خواست امضا کند. قلم را توی مشت گرفت و گذاشت روی کاغذ. این چاقویی که در مشت میگیری و میخواهی عمودی بزنی روی میز، و به همون زحمت، و یک محمد امضا کرد به درشتی یک سکه یک تومانی و خطی به دورش. و راستی که مصیبت بود پیری و نیستی، بلکه ناتوانی. فکرش را که می کنم می بینم اصلا حال و حوصله رسیدن به چنین سنی را ندارم. 80 سال، عمر نوح است. پیرمرد برخلاف دهاتی ها، این کاغذ 12 بود که برای همسفرها می نوشتم. کلمات را مزه مزه می کرد و بعد می گفت. همه چیز را بدجوری حساب کرده و بجا. یک عمر محضرداری ارزش مالی و حقوقی کلمات را به او آموخته. اما پیرمرد بدجوری مافنگیست و همه ای ما دلمان به حالش می تپد. دیروز پایش باد کرده بود. نه از راه رفتن زیاد، بلکه از وحشت گم شدن. امروز رفته آمپول زده و خیال می کند بهتر شده. طواف و سعی را روی چرخ کرده. به جمعاً 40 ریال سعودی. ولی در برگشتن هرچه منتظر جواد شده فایده نداشته. من که دم در حرم بهش رسیدم. داشت عرق می ریخت و چشمهایش چنان دو دو می زد که گفتم الان پس می افتد. اما نیفتاد. مدتی دلداریش دادم و یواش یواش آمدیم. از آن سربند پایش باد کرده. دیگر این که این حاج با اوچ داشت سر صبحانه قصه ای یا نکته ای می گفت که یکی از هم ولایتی هایش شیطنت کرد که حاجی، حرف را برشته بزن، و پیرمرد بهش برخورد و باز قهر کرد. نه تنها نکته فراموش شد، بلکه چای هم نخورد. مثل این که نمیخواهد زیاد حرف بزند. از آن آدم هاست که صریحند و باک ندارند و راحت حرفشان را میزنند. و آقای مدیر بازنشسته امروز با پسرش رفته دکتر. یک عینک موقتی گرفته تا عینک اصلیش حاضر بشود. و عینک آریه به صورتش عین یک ماسک ضد گاز. همان روز مکه. قرار است 6 یا 7 راه بیفتیم به سمت عرفات، و از همین حالا چنان ارساطی است توی این اتاق که نگو. همه جوش میزنند و هول میزنند و عجله میکنند و بار میبندند و باز میکنند. آخر مثلا یادشان رفته احرام ببندند. به هم دیگر یاد می دهند که کمربندها و همیانها را چجور باید پوشید که مخفی بماند، و عجب شکی افتاده است میانشان در این که همه پولشان را همراه ببرند یا قسمتیش را همینجا بگذارند، چون بار اصلی حجاج همینجا می ماند و فقط مختصری ما یحتاج منا و عرفات را برای 2-3 روز با خودمان بر می داریم. و مهمتر از همه باز بی آب ماندن لوله هاست، به الزام غسل برای احرام و از این قبیل. به محض اینکه وجود آب لازم می شود، عذاب خبری نیست. عین جن و بسم الله. خانه مثلا لوله کشی هم دارد. اما این همه مردم در آن واحد چه می توانند بکنند با 4 تا شیر آب؟ و صاحب خانه هم که هی می آید و می رود و هی بکن نکن. یک کولر توی خانه اش دارد، خیال می کند جواهر از هند آورده. این روشن فکر قرطی تهرانی که چه جور با ماشینش رفتار می کند. این او، هی می آید و هی می رود که مبادا کسی دست به پیچش زده باشد و مبادا تونتر یا کنترش کرده باشند. کاش اصلا نبود و این همه باد قلابی نمی خوردیم. با این خورخور آزاردهندهش که اصلا نمی گذارد بخوابیم. و حضرات هم نقطه ضعف طرف را گیر آوردند و مدام انگولک می کنند. این بچه ها. و مرا بگو که سخت خوشحالم از اینکه 2-3 روزی در عرفات و منا از شر این کولر راحتیم و الان میان همسفرها دعواست. سر کفش، نعلین‌ها همه یک جور است، اما هر کدام به رنگی و کوچک و بزرگ. یکی کفشش گم شده، مال دیگری لنگه به لنگه شده و از این جور. و آن وقت توی این قوقا صالحی واعظ من را میگویم که 2-3 بار التماس دعا داشته که ذکری از او بکنم و بفرمایید. خوشمزگیش گل کرده و نفهمیدم به چه مناسبت قصه قورباغه ها را میگوید که از سرما به سلیمان نالیدند و قبا خواستند و سلیمان قول داد اما عمرش وفا نداد. این است که قورباغه ها از آن سربند مدام میگویند قبا قبا. بعد تعریف می کرد که دیشب در خانه خدا پس از نماز مغرب تظاهراتی هم شده است. سیاسی، یعنی 2 نفر برخاستند و سخنرانی کردند. یکی در مدح اسرائیل و دیگری در مدح سوریه و این دومی را نفهمیدم چرا. و این دعوای کفش هنوز ادامه دارد. تا کنون چیزهای دیگری هم گم شده. 2 تا انگشتر، 1 کاسه لعابی، 3 بطر آب لیمو، که محدث 1.6 را دیروز خرید به 2.5 ریال با مارک گلاسکو آبردین. و چه فحش و فضیحت ها بر سر این چیزها و از دهان که؟ از دهان حجاج محترم بیت الله الحرام، اغنیای ملت مسلمان ایران. شب همان روز عرفات، 9 بعد از ظهر راه افتادیم با 1 باری و 11 رسیدیم، در حالی که از ساعت 5 آماده ی حرکت بودیم. داستانی است این بدویت موتوریزه. حرکت از مکه و رسیدن به این صحرای عرفات به تمام معنی یک جهاد اکبر بود. معنای اصطلاحات مذهبی را آدم اینجاها یاد می گیرد. کماف سابق، انتظار و انتظار و انتظار. و خوبیش این است که در چنین مواقعی فرو می روم در این 1 وجب دفتر و درک های کاغذیش را به روی خودم میبندم. به هر صورت، بعد راه افتادیم و 21.2 کیلومتر راه را در 3 ساعت پیمودیم و هی کامیون ترمز کرد و هی حجاج ریختند روی هم و هی فریادشان در آمد. جواد مرا صدا کرد که برویم سر کامیون روی طاق اتاقک راننده و رفتیم. من اول نفهمیدم چرا، ولی باد میزد زیر این لباس احرام و بدجوری چاییدم و 2 مرتبه با گاز پر راه افتادیم و 2 قدم بعد فریاد بوق و ناله ترمز و بعد داد و بیداد حجاج که روی هم می ریختند. زنها را سوار کرده بودند جلوی کامیون و مردها را عقب و ترمز که می کرد همه می ریختند روی هم و چه محشری. و بعد رسیدیم به بیابانی، 1 فرسخ در 2 فرسخ و همه جا چادرها برپا و تناب در تناب رفته و 1 4 خیابانی در وسط، بر 1 مسجدی و بر دیگری دکانها و نانواییها و قصابیها و تمام بیابان بی برق و در نور چراغهای زنبوری کوچک و بزرگ و پایدار و آویز. لاشه های گوشت بر سپایه های بلند جلوی دکان ها و چادرها آویخته و بساط قهوه‌چی ها برپا. اما صاحب دکان پای پیشخوان به خواب رفته. تنور نانواها هنوز از بیرون تر بود و بعدها مستقیم کنار خیابان بندی اصلی خوابیده بودند. میان بز و گوسفندهاشان با پس گردن های حنا بسته و دست و پاهای آبی. و چادر بود و چادر و چادر. اینجا حتی شرطه ها و سربازهای گارد مسلح نیز احرام بستند، اما تفنگ به دوش می گشتند. تنها پلیس راه است که هنوز لباس کارش را به تن دارد و چوب به دست راننده های بدو را راهنمایی می کند. و مثلا پیشاهنگ ها هم هستند که کمک می کنند به مردم در پیدا کردن چادرهاشان. ما نسبتاً راحت پیدا کردیم و حالا زیر چادریم و هر کس عزا گرفته برای جا و برای فرش و برای شام و برای هر چیز دیگر. و اینطور که پیداست پای کوهیم. هوا سرد است و در همه صحبت ها سخنی هم هست از جبل الرحمه که از راه که می رسیدیم هیکلش را از دور دیدم. با جرقه های جا به جا شونده ی چراغ های دستی بر دامنه اش و بالایش. حیف که هوا سرد است و خستم و سرفه نمی گذارد، وگرنه باید می رفتم بیرون و ساعتی لای جمع می پلکیدم. مرد شور این برونشیت را ببرد که حالا دیگر شده از آن تراکیت ها. برای امشب همین را یادداشت کنم که اینجا را عرفات می گویند، چون آدم و حوا پس از اخراج از بهشت در آن همدیگر را یافتند و شناختند.